بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. نحمده و نستعینه نستغفره و نشکره و نتوسل الیه و نتوکل علیه و نصلی و نسلم علی خیرته فی خلقه حافظ سره و مبلغ رسالاته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. بحثی رو این روزها در ارتباط با بیماری های روح و راه درمان آن مطرح می کردیم. عرض کردیم بیماری های جسم توسط اطباء و پزشکان و پیشرفت‌های علمی روز ریشه یابی می‌شود و براش دارو تجویز می‌شود. بیماری‌های روح رو انبیا که در روایات طبیب خوانده شده‌اند، اطبایی که دنبال اصلاح و بهبود بخشیدن به بیماران هستند، بیماران روح رو طبیعتاً راه درمانشون رو و تشخیص علت بیماری رو باید به اینها مراجعه کرد. قرآن، روایات، کلمات نورانی اهل بیت که به بیان دردها و درمان آن پرداختند. من دیروز وارد بحث درمان بیماری های روح شدم که چه کنیم که این بیماری ها که حالا هر کسی ممکنه به یک بخشی از آن مبتلا باشد اما همش بیماریه، فرق نمی کنه. اتفاقا هم در قرآن بهش گفته شده بیماری، هم در روایات اطلاق بیماری شده است به گناه و ناملایمات و سیئات اخلاقی. در حدیث داریم از ذنوب داء، گناه درد است، از ذنوب دا، منتها درد است که آدم باید احساسش کنه، مثل درد پا و درد سر نیست. از ذنوب دا، گناه درد است و دواء الاستغفار، داروی آن طلب مغفرت است. و شفاء ان لا تعود، شفا و ریشه کن شدن این درد به این است که تکرار نشه، بر نگردی سراغ این گناه. از ذنوب دا و دواء الاستغفار و شفاء لا تعود. در قرآن هم اصطلاح درد و بیماری شده. قرآن به زنهای پیغمبر می‌فرماید وقتی حرف می‌زنید سخن گفتنتون تحریک آمیز نباشه، صدای نازک و محرک و شهوت انگیز نباشه. چرا؟ فلا تخزعن بالقول، صداتون رو یک صدای بفرمایید محرکی قرار ندید، فروتن و خاضع نباشه. فیطمع الذی فی قلبه مرض، چون مریضای روحی میان و به شما طمع می‌ورزن. شما قصدی نداری با این صدا، ولی اون که مریضه جذب میشه، اون که مریضه صدای شما رو به عنوان شهوانی گوش میده. شما ممکنه با این به اصطلاح عدم رعایت حجاب قصد بی غیرتی نداشته باشی، قصد ارتباط ناشایست نداشته باشی. خانم جوان، دختر جوان که میاد از خانه بیرون شاید با فرهنگی بزرگ شده که این فرهنگ اینطور حجاب رو براش ترسیم کرده و الزاماً بسیاری از این بدحجابی ها دلیل بر فساد اخلاقی نیست. همسر داره، پدر داره، با پدرش تو خیابونه، با همسرش، با پسر بزرگ میشه، نمیگیم این فساد دارد. اما اونی که تو قلبش مرض است به فساد کشیده میشود، زمینه گناه. لذا شما رعایت کن تا او در او این زمینه ایجاد نشود، در او این بیماری بارور نشود. این درست مثل کسی است که بیماری به فرمایید که خطرناکی دارد، بیماری قلبی دارد، سرطانی دارد، بیماری بدی دارد و زمینه یک غذایی که براش خوب نیست رو شما فراهم کن. وقتی انواع شیرینی، انواع حلویات فراهم کردین که بیماری قلب داره نگاهش میفته تحریک میشه، ولی وقتی نبود کمتر تحریک میشود، زمینه براش فراهم نمیشه. فیسمع الذی فی قلبه مرض. ببینید قرآن به اینایی که دنبال نامحرم میفتن میگه مرض، میگه بیماری، کسانی که بیمار روحن. بودن یه عده افراد تو مدینه، بعضی از این افراد و جوانها میامدن سر کوچه میستادن، سر چهار راها که خانمها رد میشدن، مخصوصا موقع نماز عشا که تاریک بود گاهی کوچه و خیابان، آزار میدادن، اذیت میکردن، مطلبی میگفتن که اون خانم رو ناراحت کنه. زنهای مسلمان متدین اینها میرفتن مسجد گاهی برای نماز، مخصوصا در شب این افراد میامدن و سر خیابون، سر چهارراه و مسیرها باعث مزاحمت میشدن برای اینها. آیه نازل شد، حالا من شاهد مثالم رو این بخش از آیه، لئن لم ینته المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینه. پیغمبر اگر این منافقا، این مریض دلها، والذین فی قلوبهم مرض، اینایی که میستادن زحمت ایجاد میکردن برای مردم، قرآن اینها رو بیمار خوانده، والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینه، اینایی که جب و رعب و ترس و سختی ایجاد میکنن تو مدینه برای مردم، اگر دست بر ندارن، لنقرینک، ما تو رو بر علیه اونها میشورانیم، غیرت تو رو بر میانگیزیم علیه اونها. حالا شاهد مثال من کلمه فی قلوبه مرض، خدا به این شهوترانا میگه بیمار. روایت هم داریم از شهوات قاتلات، شهوت بیماری کشنده است، الهق داء دبی، کینه درد پررنجی است، درد واگیردار و درد خطرناکی است، حسد بیماری است. خیلی تو روایات ما اطلاق شده است به این جور معاصی و سیئات کلمه گناه، کلمه درد و کلمه بفرمایید بیماری. لذا اینا رو باید راه درمانش رو پیدا کرد. نباید انسان اجازه بده این بیماری ها به کارش به هلاکت و نابودی انسان بکشه، کارش به اضطراب و ناامنی در انسان بکشه. هرچی هم زودتر بهتر، تا قبل از 40 سالگی انسان راحت تر میتونه بر گناه فائق بشه. بعد یه مقدار مشکلتر است. روایات هم داره کسی عمرش به 40 برسد ولم یقلب خیره و شره، نتوانه شرور رو در خودش از بین ببرد، نمیگم محاله ولی مشکلتر است، چون شخصیت انسان تا 40 سالگی شکل میگیره، رشد عقلی انسان تا 40 سالگی متوقف میشه، بعد از اون دیگه استفاده از تجربه هاست، استفاده از داده های قبل از 40 سالگی است. رشد عقلی، حافظه انسان غالبا از سن 40 به بعد رو به ضعف می‌نهد، قوای انسان رو به ضعف می‌نهد. قبل از، مخصوصا در جوانی و نوجوانی، نمیگم نمی‌شود، مشکل‌تر است. مثل یک درختی که ریشه بیشتری دوانده، خاربن در قوت و برخاستن، خارکن در سستی و در کاستن. این خارکنها ریشه می‌دوانده، خارکن هم ضعیف میشه. تا زودتر میتواند این خار رو ریشه‌کن کنه باید اقدام کنه. خب من دیروز عرض کردم یه دستورالعمل 5 محوری میخوام خدمت شما بدم، 5 مرحله‌ای برای مبارزه با گناه. یکی گفتم عزم، تا نخوای نمیشه. میخوای مالت حلال بشه یا نه، میخوای خمس بدی یا نه، میخوای حسادتت کنار بری یا نه، میخوای چشمت پاک بشه یا نه، بخوام بگه نمیخوای، خب میره که کاریش نمیشه کرد. مثل کسی که خودشو به خواب زده نمیخواد پاشه. کسی نخواد فایده نده، باید بخواد. امام سجاد علیه السلام زهری رو دید. زهری، محمد ابن شهاب زهری، از کسانی است که اول کسی که میگن حدیث رو به رشته تحریر در آورده زمان امام سجاد و امام باقر علیه السلام بوده. نزدیک چند سال، شاید نوشتن بیش از 40 سال، مسئولیت یک استان و فرمانداری رو به عهده داشت. مرتکب یه خطایی شد، حکم قتل یه بیگناهی رو صادر کرد، او رو کشتن. بعد فهمید اشتباه کرده، نباید حکم قتل میداد، سر به بیابان گذاشت. دیگه ترک زن و بچه و خانه و موهاش بلند شده بود، مضطرب، نگران، یه وضع خاصی پیدا کرده بود. امام سجاد دیدش، فرمود چته؟ گفت آقا حکم قتل یه بیگناه دادن، چه کار بکنم؟ حتما میرم جهنم، حتما دیگه عذاب کامل میشه. امام فرمود من از این یأس تو بیشتر میترسم، یأس تو بدتر از این گناهته. چون قرآن به صراحت میفرماید در 53 آیه از سوره زمر، یا عبادی الذی اسرفوا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا مایوس نشید. بعضی از ارباب تفسیر گفتن تو این آیه 17 تا نکته لطیفه، 17 تا نکته لطیف. نمیگه آی گناهکار، یا عبادی بنده من، هر چی میکنی بنده من، بالاخره خودم آفریدم، منسوب به من. یا عبادی، نمیگه گناه کردی، اسرفو زیاد روی کردی، نمیگه به من بد کردی، به خدا که بد نکردی، خودت علا انفسه به خودت بد کردی. نمیگه مایوس نشید، یأس مال کافره، لا حق نتو، قنوت پیدا نکنی. نمیگه عذاب میاد، میگه رحمت الله. چند بار میگه ان الله یغفر الذنوب، ذنوب جمع خودش، خدا گناه ها رو میبخشه. بازم میگه جمیعا، کلمه جمیعا آورد، جمیعا هم نبود، ذنوب میرسونه، یغفر الذنوب میبخشه گناه رو جمیعا. با این که گفت یغفر، بازم میگه انه هو الغفور، میبخشه. دو بار کلمه غفور تکرار شد، دو بار کلمه رحیم تکرار شد. جمیعا آورده، انه آورده، با قد آورده، عبادی گفته، 17 تا نکته. حالا من هم تو ذهنم نیست همش، هم به هر حال فرصت گرفته میشه که این نکات ادبی رو که آلوسی تو تفسیرش آورده که چقدر تو این آیه نکات دقیقه. امام فرمودن من از این یأس بیشتر میترسم. آقا چه کنم؟ فرمود دیه‌شو بده. آقا قبول نمیکنن، بیگناه کشته شده. فرمود یکی بفرست دیه رو بهشون بده، بیانداز تو خونهشون، یه واسطه بفرست، بالاخره دیگر یه جوری بهشون بقبولون، رضایتشون رو جلب کن، توبه کن. میگه مثل اینکه یه روحی در من تازه شد. گفتم یا سیدی قد فرجت عنی، آقای من، منو نجات دادی، مونده بودم با این بیماری داشتم از بین میرفتم. نباید انسان یأس بهش دست بده. یک مرحله در مبارزه با بیماری رو عزم است، تصمیم. مرحله دوم باز دیروز گفتم تلاش تدریجی، نه یک مرتبه، اندک اندک آدم جلوی گناهش رو بگیره. امروزم مرحله سوم عرض میکنم، اینایی که گفتم مقدمه بود. مرحله سوم عزیزان برای مبارزه با گناه تدبیر است، اندیشیدن به عاقبت کار. اگر آدم نهایت گناه رو به سنجه گناه نمی کنه، عاقبت رو، نتیجه رو ببینه. حدیث داریم عقل 3 چیز است، البته منظور تعقل است نه خود واژه عقل. آدم عاقل 3 تا علامت داره. انما العقل، روایت از شهید رمضان مولا المبهدین امیر المؤمنین علیه السلام است، فرمود عقل 3 چیز است: التجنب من الاسم، دوری کردن از گناه، و نظر فی العواقب، آخر کار رو سنجیدن، پایان کار رو دیدن. این 2، و الاخذ بالحزم، دوراندیش بودن و با احتیاط گام برداشتن. شما یه چک میخواید صادر کنی، حسابتو میبینی، دقیق مینویسی، تاریخ رو کنترل میکنی، یه جلسه میخوای بری، یه پولی به کسی میخوای بدی، یه مهمانی میخوای بدی، چطور میشه آدم مرتکب گناه بشه نیندیشه به پایانش؟ التجنب فی العواقب. آقا امام صادق علیه السلام به یکی از شاگردانشون به نام عبدالله ابن جندب. عبدالله ابن جندب از اصحاب خاص سه تا امام است: امام صادق، امام کاظم و امام رضا. اینقدر آدم خوبی بوده که وجود مقدس امام صادق می‌فرمود هو القیاس. شیعه ها اگه یه الگو میخوای، عبدالله ابن جندب الگو برای شما، مثل ایشون کار کنید. هو القیاس، این پسر همون جندبیست که اون ساحر رو در مقابل ولید کشت و از بین برد. پسر جندب است. عبدالله ابن جندب کسیست که حالا این به ذهنم از این جمدرم از کنم، آخرای عمرش پیر شده بود، اومد خدمت امام رضا، یا نامه نوشت به امام رضا: آقا من مسجد اومدم برام سخته، یه خورده مریضم، پا درد دارم. خیلی از این کارهای عبادی مثل نافله ها، مثل روزه های مستحبی رو نمیتونم انجام بدم، یه کاری به من یاد بدید که ثواب زیاد داشته باشه. امام رضا براش نوشتن: زیاد بگو بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. فرمود تا میتونی این کلمه رو زیاد بگو: بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. اینا امام دستور امام است به عبدالله ابن جندب. عرض من اینجاست: امام صادق یک وصیت و سفارشی نوشته به عبدالله ابن جندب، تقریبا 9 صفحه بهار است. تو بهار الانوار اگر دیده باشن عزیزان، 9 صفحه است، خیلی مفصله. چند سال قبل یکی از اساتید معظم و شخصیت‌های بزرگوار حوزه این حدیث رو شرح کرد، چاپ شده، تو بازارم هست، اگه خواستید بخرید. یک جلد کتاب است به نام نصایح امام صادق به عبدالله ابن جندب. مطالب قشنگ و قابل استفاده ای داره، نصیحت امام است. حالا اینا رو گفتم برای این یک جمله، یک کلمش اینه: یبن جندب. 24 مرتبه تو این وصیت او رو به اسم صدا زده امام صادق. 24 مرتبه میگه یبن جندب. یبن معلومه خیلی امام دوستش داشته این رو و ارتباطش صمیمی بوده با امام. 24 مرتبه تو این وصیت اسم برده: یبن جندب، یبن جندب، پسر جندب. قف عند کل امر، هر کار میخوای بکنی اولش وایس، میخوای حرف بزنی بسنج، میخوای امضا کنی بسنج، میخوای بنویسی. قف عند کل امر قبل ان تقع فی. ما هم میسنجیم ولی غالبا بعد از کار. حرفو میزنیم بعد سنگیمو سبک میکنیم، امضا رو میکنیم بعد سنگیم. قف عند کل امر قبل ان تقع فی، قبل از اینکه تو کار واقع بشی برات پشیمانی میاد. شما عزیزان تاریخ ببینید، داستان برامکه رو شما شنیدید. برامکه قدرتی داشتند که بر بیشتر دنیای اون روز حکومت میکردن. برامکه زمان هارون الرشید همه کاره برامکه بودن، اصلا هارون کاره نبود. خلیفه عباسی قدرتی نداشت. یکی از نوه های امام سجاد افتاد زندان، این داستان خوب گوش بدید، به نام عبدالله ابتس، نوه سید الساجدین علی ابن الحسین علیه السلام است. هارون خیلی رو زندان کرده بود، غیر از موسی بن جعفر زندانی از سادات زیاد داشت، خیلی رو تو زندان دستور داد کشتن. بنی عباس خیلی جنایت کردن از این جهت. حالا بنی امیه آمدن صحنه کربلا و اون حوادث رو آفریدن. بنی عباس بیشتر تو زندانها میکشتن، خیلی از سادات تو زندان از بین برد. عبدالله ابتس زندانی هارون الرشید یک نامه تندی نوشت هارون. آدم عصبانی بود، نامه خیلی تند. هارون رو لعین خطاب کرد، ملعون، ذلیل خطاب کرد تو این نامه که آیا انسان ملعونه، انسان پست، ذلیل، چرا منو زندان کرد؟ چرا تو زندان به من سخت میگیرن؟ من نوه پیامبرم، من منسوب به رسول الله هم. یه نامه تند. نامه که رسید دست هارون الرشید، جعفر برمکی رو خواست، گفت برو زندان ببین علت این تندی نامه چیه، اگه جاش سخت عوض کنید، قضاش بده تغییر بدید. زندانبانهاش اذیتش میکنن، زندانو زندانبان رو عوض کنی. ببین خلاصه جلوی این تندی او رو بگیر. جعفر برمکی آمد نزد عبدالله عفتس، عبدالله عفتس شروع کرد به او و آل برامکه و بنی عباس و هارون تندی کرد. عصبانی شد، ناسزا گفت. جعفر برمکی هم گفت به جلاد بگید بیاد سر از بدن این جدا. عبدالله عفتس رو به شهادت رسوند. سر عبدالله عفتس رو دستور داد شستن تو یک طبقی رو پوش انداخت. عید نوروزی بود، بنی عباس به عید نوروز خیلی اهمیت میدادن، غالبا مراسم میگرفتن، هدایا براشون میوردن. اول فروردین عید نوروز نشسته هارون الرشید، افراد میان برای تبریک گفتن آغاز سالی که بر اساس شروع بهار است و خلاصه میان هدایا میارن. یه وقت جعفر برمکی هم با هدایاش وارد شد، دید یعنی هدایا یک چیزی توجه رو جلب میکنه. جعفر این چیه؟ قربان خودتون ببینید، روپوش رو برداشت به سر عبدالله عفتس، یه مرتبه رنگ هارون متغیر شد. من دستور قتل نداده بودم، من نمیخواستم این کشته بشه. چی کشته؟ من کشته. چرا کشتی؟ چون به شما ناسزا گفت. گفت این کار تو از فحش او بدتره، این کار تو از ناسزاگویی او بدتره، تو بدون اجازه من دست به قتل زدی. غضب کرد و ناراحت از جلسه خارج شد. همون ایام مسرور خادم و خواست، هارون الرشید خادمش خواست، گفت میری سر جعفر برمکی رو برای من میآورد. اونم برامکی با اون قدرت. قربان اشتباه نمی کنی، جعفر همه کاره شماست، برامکی قدرت دستشونه. گفت همین که گفتم، اگر بهت گفت چرا، بگو چرا عبدالله عفتس رو بی‌دلیل کشتی. مسرور خادم شب آمد خانه جعفر، باورش نمیشد جعفر بود. گفت برید سوال کنید، اشتباه میکنی، هارون و برامکه امکان نداره. گفت من برگردم سر خودم بدن جدا میشم، من دستور رو اجرا میکنم، سر تو رو بدن جدا میکنم. حالا بعد خواستی به هارون بحث بلا فاصله سر رو برد برای هارون الرشید. وقت میگن جعفر برمکی پیش خودش گفت یک بی تدبیری، یک عاقبت نیندیشی چه کرد با آل برامکی. ببینید اینی که عرض میکنم، مع تثبت تکون السلامه، اگه انسان با دقت وارد کاری بشه سالم میمونه، مع العجله تکون الندامه، پشیمانیه. یک نگاه، یک امضا، یک دروغ، یک بفرمایید که معصیت انسان رو گاهی ساقط میکنه. لذا عزیزان یک راه مهم، سومین راه از این مراحل پنجگانه ای که وعده دادم خدمت شما عرض کنم، سومین راه برای مبارزه با گناه عاقبت اندیشی و به آثار گناه اندیشیدن فکر کردن است. گناه، من دو سه تا آثارش براتون بگم، اصلا کلیگویی نکرده باشید. یک اثر گناه عزیزان آن است که برکت رو از زندگی انسان میگیره. آدم دروغ تو زندگیش برکت نیست. اینایی که برای مال دنیا دروغ میدن، مال میده و اینام دنبالش میده و هیچی نداره. من با خیلی هاشون برخورد کردم، با همه کلت و خدعه و کلا سر مردم گذاشتن، همیشه هشتشون گرم نوشون. چرا؟ چون برکت گرفته میشه. این حدیث، این روایت من نمیگم، این کلمات بزرگان و ائمه ماست. عمر کوتاه میشه. من دو تا روایت براتون بخونم، خیلی عجیبه دو تا روایت. امام معصوم فرمود اینایی که در اثر گناه میمیرن بیشتر از اونایی هستن که در اثر عجل میمیرن. انقدری که گناه آدم میکشه، عجل نمیکشه، یعنی عمرشون به پایان نمیرسه. بعد فرمود اینایی که عمرشون زیاده، انقدری که به احسانشون عمر میکنن، به عمر طبیعیشون عمر نمیکنه. توضیح بدم، حدیث رو بخونم. من یموت و بالآجال، من یموت و بالذنوب، کسایی که با گناه میمیرن اکثر من یموت بالآجال، بیشتر از اون کسایی هستن که عمرشون به پایان میرسه. من گاهی مثال میزنم، میگم یه چراغی که شما 10 لیتر نفت توش میکنید 24 ساعت باید بسوزه تا نفتش تمام بشه. این عمر طبیعی این چراغ، اما یک باد تند میاد چراغ رو بعد یک ساعت روشن بودن خاموش میکنه. عمرش رو پایان میرسه، خاموشیش. انسان‌هایی که عمرشون زودتر تمام میشه، مسئله این چراغ هیچ وقت دلیل نفت مطرح نشد، باید خاموشش کرد. گناه از بین میبره، معصیت از بین میبره. و من یموت بل احسان، اینایی که با صله رحم و احسان و خوش اخلاقی اند عمر میکنن، عمر طبیعی انقدر نمیکنه. یعنی چه آقا؟ به خود بحث حالا کلامی میشه، ولی اجازه بدید یه توضیح بدم. ما یه بحثی داریم به نام بدا. بدا، من شبای قدر غالبا اشاره میکنم. بدا اینه خداوند یه عمری برای کسی مشخص کرده، 50 سال 60، در اثر گناه این عمر کاهش پیدا میکنه. اینو میگن بدا، یعنی تغییر عمر، تغییر سرنوشت. آقا قرار بود امروز تصادف کنه، تو سرنوشت شب قدرش نوشته بودن یک صدقه داد صبح، تصادف از کنارش رد شد. اینو میگن بدا. نه اینکه در رأی خدا تغییر حاصل شده، نه، ابداع است. به این معنا که خداوند، مثل شما فرض کنید یک کارمند، یک کارگری شما میاری سر کار، 2000 تومان هم براش مزد تعیین میکنه. تو ذهن خودت میگه اگه خوب کار کرد 2500 بهش میده، اگه زودتر از دست کشید و کم کار گذاشت 1000 تومان بهش میده. تو ذهن شما هست اتفاقا خوب کار میکنه 2500 رو بهش میده. اینو میگن بدا. خداوند تبارک و تعالی تو قرآن میفرماید یمحو الله ما یشاء، بعد چیزا رو پاک میکنیم و یسبه چیزای دیگه جاش مینویسیم. به امیرالمومنین، امیرالمومنین از رسول خدا سوال کرد یا رسول الله معنای این آیه چیه؟ یمحو الله ما یشاء و یسبه. فرمود علی جان الان تفسیرشو بهت میگم، چشمت روشن بشه. تفسیرش اینه صله رحم، ارتباط با والدین، احترام پدر و مادر، کار نیک انجام دادن و خوش اخلاقی باعث میشه عمر طولانی بشه. عکسش باعث میشه عمر کوتاه بشه، برکت از عمر انسان سلب بشه. اینو میگن بدا. و لذا روایت فرمود اینقدری که به گناه میمیرن در اثر پایان عمر نمیمیرن، اینقدری که این چراغ فوت میشه نفتش تمام نمیشه. و اینقدری که عمر طولانی میکنن در اثر احسان به عمر طبیعی نیست. عزیزان گناه یه اثرش اینه، برکت رو، عمر انسان رو به خطر میاندازه. صاحب اعلام الناس یه تاریخی نقل کرده، من اشاره کنم، جالبه برای اینایی که خدای نکرده و گناهان شهوانی رو مبتلا هستن، گناه چشم مبتلا هستن، عادت به سیدی و سایت و عکس فلان و تصویر فلان و اینایی که باعث میشود اعتدال انسان رو به هم بریزه، امنیت انسان رو به هم بریزه، آرامش انسان رو به هم بریزه، نطفه ها رو شبهناک کنه، قوام خانواده ها رو به هم بریزه. اینایی که خانواده هایی که رعایت نمی کنن، معتصم عباسی ایشون می نویسه اعلام الناس، میگه یه وزیری داشت یه قصر ساخته بود بزرگ، پنجره هاش مشرف به خونه های مردم، کسی جرأت نداشت چیزی بهش بگه. به هر حال یکی از مشکلاتی هم که تو آپارتمان نشینی و خانه های جدید مخصوصا تو شهرهای بزرگ هست این اشراف خانه ها به هم دیگه است، به اینکه تو حیات های شمالی همه خانه پیداست، یه بعضی از شهرها که اندازه شهرهای کوچیک هم رعایت نیست و حسابی خانه ها پیدا، زندگی ها پیداست، ملاحظه هم نمی کنن، متاسفانه خانواده ها ملاحظه نمی کنن. می آمد روزا کنار این پنجره وای میساد، دید میزد تو خونه های مردم، تو این خونه کسی جرأت نداره چیزی بهش بگه. وزیر معتصم عباسی است، یه روز نگاهش افتاد توی خانه تاجری، دید دختر جوانش داره تو صحنه حیات قدم میزنه، عاشق این دختر شد، نگاه شهوت آمیز، همسر داره، زندگی داره، دختر خطبه کس دیگه است، باش صحبت شده برای ازدواج با کس دیگه، اومد فشار و اصرار که این باید به ازدواج من بره. تاجرم صفت استاد، تو اجازه نمیدن، گفت نمیدی من حالا درست میکنم کار. رفت پیش یک رفیقی که داشت، اونم از خودش شیطانتر، 10 تا شاهد قلابی درست کرد با پول، یکی 100 دینار بهشون داد که شد 1000 دینار، یکی 100 دینار، گفت بیاید پیش قاضی شهادت بدید ما بودیم، خطبه عقد این دختر برای وزیر خوانده شد، ما شاهد بودیم، خطبه خوانده شد و این زن رسمی ایشون است. 2 تا شاهد هم کافیه، 10 تا شاهد آمدن تو دادگاه، بعضیشون میگن معروف بودن به عدول، معروف بودن به شاهده عادل، پول دنیا مال دنیا رو چه میکنه، شهادت دادن، قاضی هم حکم صادر کرد، زن رسمی شماست، حکم رو برداشت اومد در خانه تازه. خب چرا زن من تو خونت نگه داشتی؟ کدام زن؟ کدام ازدواج؟ حکمه، حکم قاضی، شهادت 10 نفر پاشه. مان ای تاجر بنده خدا متدین بازاری با خدا، یه رفیقی داشت تو دربار معتصم بود، گفت بیا من یادت میدم، لباس منو بپوش، به عنوان خدمتگزار معتصم خودتو بهش برسون، قصه رو براش تعریف کن، بگو وزیرت یک چنین خیانتی کرده. البته اونا خودشون هم آدمای علیه السلام نبودن، معتصم عباسی بفرمایید متوکل، ولی خب گاهی رسیدگی میکردن به امور، گاهی انسان نقاط مثبت هم باید بگه. با این حیله و ترفند خودش رسول به معتصم، قصه رو بیان کرد، گفت عجب وزیر من یک چنین جنایتی کرده. از همه بدتر گفت بعضی از این شاهدا به عدالت معروفن، 10 تاشون رو خواست شما شهادت دادید. بله، کجا عقد خوانده شد؟ قربان عقدی خوانده نشد، به ما 100 دینار دادن گفتن شهادت، دستور داد 10 تا جوخه اعدام توی میدان شهر گذاشتن، 10 نفر رو اعدام کرد. یه پوست گاوی هم طلبید، این وزیر رو کرد تو پوست گاو، گفت انسان نیست، تو مستحق همین، تو پوست گاو رو اونقدر به او زدن با تازیانه و آهن و چوب، گوشت و پوست و خونش به هم آمیخته شد و کشته شد. نتیجه یک چشمرانی شهوت شمای روزنامه ها رو ببینید، ما کمتر روزی اتفاق میفته که یک قتلی تو همین مملکت، یک جنایتی به خاطر مسائل مربوط به شهوترانی ها، ارتباط ها، دوستی های ناشایست، مواظب دختران و پسرانمون باشیم، کنترل کنیم چقدر تو این مسیر مدارس تو این تلفن ها، امروز تو همه خونه ها تلفنه، این صفوف دخترای جوان جلو تلفن های عمومی برای چیه؟ ای واقعا میخواد به مادرش زنگ بزنه، به خواهرش زنگ بزنه، به عمه و خالهش زنگ بزنه. تو خانه ها تلفن امروز کدام خانه پیدا میشه؟ شاید 5% هم پیدا نشه تلفن توش نباشه. این صفوف گاهی 5 نفر 10 نفر مقابل تلفن اون دختر جوان، محصل از مدرسه داره میاد، پسر جوان، رفت و آمدها، قبها هم که دیگه شکسته، نه از آخوند حساب دوبر، نه از پیرمرد حساب، نه از ریش سفید محله، اینها موجب میشود قوام جامعه بر هم بریزد و موجب، البته یه علتش هم تأخیر سنهای ازدواج است. باید دولت فکر کند، باید مجلس فکر کند، باید خانواده ها فکر کنند یه مقداری نسبت به شغل جوان ها. ولی قرآن میفرماید اگه شما نتونستی ازدواج کنی مجوز گناه نیست، فلیستعفف الذین لا یجدون نکاحا، اونی که زمینه ازدواج براش فراهم نمیشه عفت ببره، خودشو کنترل کنه. برادران عزیز و خواهران گرامی، برادران جوان، خواهران جوان، گناه شهوت آمیز اینه، موجب میشود عمر انسان بی برکت بشه، آخرت انسان به خطر بیفته. به تعبیر یکی از علمای بزرگ میفرمود وقتی یوسف در محبس زریخا گیر افتاد، زریخا او رو به گناه دعوت کرد، چقدر زیبا میگه قرآن ولقد همت بهی، زریخا گرایش داشت به یوسف و همه بها، یوسف هم بیمیل نبود، جوان بود، مجرد بود، دور از خانواده بود، زیبا بود، محیط دربسته بود، به تعبیر علامه طباطبایی 24 تا زمینه گناه براش فراهم بود. چرا گناه نکرد با اینکه همه بها زمینه درش بود؟ لولا ان رعا برهان ربه، برهان رب نگرش داشت. اون عالم بزرگ میفرمود برهان رب سه چیزه، اگر کسی ستاره داشته باشه گناه نمیکنه. برهان رب: یک، خدا رو ناظر دیدن، دو، عاقبت کار رو سنجیدن، سه، زشتی گناه رو نگریستن. گفت یوسف نگاه کرد خدا چه میبینه، عاقبتش هم که خراب میشه، آبرو میره زندان و حبس و اعدامه، گناه هم زشته، زناست، حرامه. اگر کسی خدا رو ناظر دید، یک، دو، قبح گناه رو دید، اگه دختر من باشه راضیم، خواهر من باشه راضیم، همسر من باشه راضیم، کسی اینطور نگاه کنه، اینطور باعث معصیت بشه. سوم فرمودن که عاقبت کار رو سنجیدن، غالب این گناه ها عاقبتش رسوایی به بار می آورد. ولذا فرمود یکی از چیزهایی که موجب میشه درمان بشه بیماری رو عاقبت اندیشی در گناه. برادران عزیز، حضار محترم، روایت داریم 40 تا پرده خدا برای بنده قرار داد. 40 تا پرده ان لله علی عبدی 40 جنه. وقتی بنده گناه میکنه یکیش پاره میشه، 2 تا 3 تا 4 تا 5 اینایی که آبروشون میره با یه بار گناه آبروشون نمیشه، خیلی گناه کرد. خدا 40 تا داره پرده رو گناه بنده انداخته. وقتی گناه کرد این جنه های پرده ها میره میره میره، آبروش میره. نمیخونه تو دعای کمک اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت کل اسم، خدایا ببخش گناهایی که پرده ها رو پاره میکنه، آبرو انسان رو میبره. چه گناهایی پرده پاره میکنه؟ حدیث داریم، دروغ روایت داریم، از ذنوب التي تحت کل اسم، گناهایی که پرده ها رو پاره میکنه، اقوال کاذبه، دروغ، شرب الخمر، شراب نوشیدن، اللعب بالقمار، قماربازی، تعاصی ما یضحک الناس، مسخره کردن دیگران، ذکر عیوب الناس، عیب مردم رو ذکر کردن. اینا پرده ها رو، این گناه ها پاره میکنه، ذکر عیوب مردم آبروها رو میبره، حریم ها رو میشکنه. میگن معاویه بن ابی سفیان، الله اینم دیگه روزای آخر ما رمضان این عرض کنم که ببینید انسان باید حواسش جمع باشه در الفاظش، خودش برای خودش فحش نکره، ناسزا نخره، آبروش رو حفظ کنه. روایت داریم به بت‌های مشرکین هم فحش ندید، وقت اونا به خدای شما فحش میدن. شمایی که توی عید و زهرا هر چی از دهانت در میاد میخوای میگی و نمیدونی الان با اینقدر موبایل فیلم برداره میشه جلسات، فیلم میره تا عربستان، میره تا فلان نقطه دنیا، وقت میگه این شیعه است، اینم جلسات شیعه است. چرا این گونه؟ بالاخره جمعیت انبوه در دنیا عقیده شون اینه، معتقد به خلفا است. شما معتقد نیستی نباش، اما نمیتونی توی جلسه سب و فحش و ناسزا و جوکهای چنان و خب تحریک میکن عواطف رو، غلط یا درست. من نمیگم ما پیرو و امیر رگمان است، معتقدیم بعد از رسول خدا جانشین بر حقش هم علی ابن ابی طالب، و معتقد هستیم خلافت غصب شده و موقع غصب سقیفه بدترین شورا تو دنیا بود. اما نقد کن آقا، این اشتباه بوده، این اشتباه بوده، قدیر رو زیر پا گذاشته، با تندی و فحش و ناسزا و الفاظ اینطورم با وضعیت امروز دنیا که تو همین قوم شما افرادی دارید، جاهای دیگه دارید که این زمینه ها رو نمیپسندن. دنیا امروز شما ببینید چقدر وهابیت علیه شیعه تبلیغ میکنه. یکی از دلایل تبلیغش همین جلسات و برنامه هایی است که بعضی حالا از سخنران گرفته تا مدعی تا مردم عادی، فرق نمیکنه. باید احتیاط بشید. شما سبک مقام معظم رهبری رو ببینید، میاد تو نماز جمعه اسطنقابه ابن اسیر رو میاره، کتاب تاریخی میخونه، میگه آقا این اسرافکاری ها زمان خلیفه سوم شده، این اسرافکاری ها رو ابو موسی اشعری کرده، این نقد میکنه، کسی هم نمیتونه اعتراض کنه، شیعه باشه یا سنی، تو کتاب اهل سنته. فیلم امام علی ساخته شده، نقد میکنه عمل کرده معاویه رو، نقد میکنه عمل کرده امر آسر. خوبه، اما فوش، ناسزا، سر، حرفای نامربوط، اونم تو جلسات عمومی نمیپسنده. طبیعتا اینها موجب میشود وهم شیعه بشه. آمد شریک ابن اعور پیش معاویه، این قصه رو برای اینجا گفتم، شریک ابن اعور از شیعیان خالص امیر المومنین است. حالا برای اینکه ذهن بعضی منتقل بشه این شریک کیه، این شریک همانیست که تو خانه هانی وقتی مریض بود و به جا افتاده بود به مسلم ابن عقیل گفت ابن زیاد میخواد بیاد دیدن من، تو میتونی از پشت سر رو بکشی، که مسلم رفت پشت پرده و ابن زیاد هم آمد و هی شریک حرف زد یه جوری مسلم بیاد بیرون و نیامد. وقتی ابن زیاد رفت گفت چرا نکردی این کار رو و چرا نکشتی او رو، گفت من از پشت خنجر نمیزنم، مسلم این کار رو نپذیرفت. این همون شریک ابن عبدالله است که حتی اومدی ها براش احترام قائل بودن، با این که مریض بود، از شیعیان پیرو و اهل بیت است، ابن زیاد اومد عیادتش، وارد شد بر معاویه. تا وارد شد معاویه رو عجب اسم زشتی داری تو، شریک، اگه شریک خوب بود خدا شریک میده، آدم شریک خوب دوست داشته باشه. اعور، اعور کسی که چشماش خوب نمیبینه، لوچ هست به تعبیر کن، اعور ابن اعور. گفت معاویه دو تا عیب در اسم من گفتی، اما خودت چهار تا عیب داری. معاویه یعنی سگی که فریاد میکند، از او او کردن و فریاد کردن. ابن صخر، صخر یعنی سنگدار و لقب پدرش بود. ابن حرب، حرب معاویه ابن ابی سفیان ابن حرب، حرب یعنی جنگ و درگیری. بنی امیه، امیه مسقر عمد یعنی کنیزه، کنیز کوچک. تو تو اسمت هم نام حیوان است، هم نام به اصطلاح سنگ است، هم نام جنگ است، هم نام کوچک و مسقر است. سرش رو انداخت پایین، گفت خدا لعنت کند عیب‌جویی رو، اگه دو تا عیب نگرفته بودن چهار تا عیب نمیگرفت. بالاخره اینطور است که وقتی کسی حریم داری نکرد، مقابلش هم حریم شکسته میشه. پرده داری، حفظ به اصطلاح اسم، اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت کل اسم، اینم سومین راهی که امروز عرض کردیم برای درمان بیماری های روح. عزم، تلاش، عاقبت اندیشی و نگاه به آثار گناه. ما داشتیم آقا مشرکانی که گناه نمی کردن، مسلمون نبودا، الان هم دارید شما تو دنیا مسلمون نی ولی دروغ نمی کرد. میگه دروغ بده، من کار ندارم، جهنم هست جهنم نیست، دروغ بده، خیانت نمی کنه، ماشین تو درست میکنه کمش نمیذاره، برات کار انجام میده، کلا سرت نمیذاره، مسلمان هم نیست، اصلا اعتقادی هم نداره. میگه برای اینکه این کار خلافه. جعفر ابن ابی طالب وقتی مسلمان شد، خدا به جبرئیل وحی کرد، جبرئیل برو به پیغمبر بگو من جعفر رو موقعی هم که مسلمان نبود دوستش داشته. رسول خدا سوال کرد جعفر تو چیکار میکردی قبل از اسلام که پیغمبر دوست خدا دوستت داشت؟ که مسلمان نبودی، اسلام نداشتی، چیکار میکردی؟ گفت یا رسول الله من تو عمرم دروغ نگفتم، چون میدونستم دروغ بگم دیگه مردم به من اعتماد نمیکنن، اگه یه بارم راست بگم کسی باور نمیکنه. دو، یا رسول الله شراب آزاد بود، شراب تو مدینه حرام شده، حتی تو مکه هم تحریم نشده بودن، دارد در شراب میخوردن نمازم میخوندن که آیه نازل شد نماز نخونه در حال مستی. یا رسول الله من با این که شراب حرام نشده بود و مسلمونم نبودم نمیخوردم، چون میدونستم عقلمو از کار میندازه. یا رسول الله من هیچ وقت گناه جنسی نکردم، زنا، لواط، فحشا، چون میدونستم این گناه عاقبت نداره، آبروی انسان میره، حریم جامعه از هم میپاشه. یا رسول الله من هیچ موقع برای بت سجده نکردم، چون میدونستم بت کاری ازش نمیاد، چیزی که من خودم ساختم که خدای من نمیشه، من این بت رو خودم ساختم بهش سجده کنم. ببین این میفهمه، این عقل داره، کار خوب خوبه، کار بدم بده، ولو از مشرک یا مسلمان. دیروزم اشاره کردم، پس عزم، تلاش و نتیجه سنجی و عاقبت سنجی. اگر انسان قبح دروغ رو ببیند دروغ نمیگه، اگر انسان معتقد به قبح غیبت باشه که یک سوم فشار قبر مال غیبت، غیبت نمیکنه. اگر انسان قبح ربا رو بدونه که خدا میگه تو قرآن اونه که ربا میخوره ضرر میکنه، اونی که قرض الحسن میده صدقه میده مالش زیاد میشه، خدا که علیاذ بالله دروغ نمیگه، میگه اونی که ربا میده یمحق الله الربا، رباخورو دوما نابودش میکنه، خدا وعده داده نابود کنه، رباخورو نابود میکنه، یمحق الله الربا و یور به صدقات. اما اونی که بهت قرض الحسن میده کارت رو راه میندازه، مشکلت رو حل میکنه، ما مالش زیاد میکنه. یتخبط و شیطان، اونی که ربا میخوره مثل اون که شیطان روش قدم گذاشته، ذلیل شیطونه، شیخ بدبخت اونی که ذلیل شیطانه، شیطان روش قدم بذاره. خب از کسی که اعتقاد به این آیات داشته باشه اهل ربا نمیشه. وقتی میگه رشوه دهنده و گیرنده کلا ماف نار، نمیای آقا با یه پروانه گرفتن برای ماشین تعمیر کردن، برای بیمه صادر کردن، برای وام گرفتن رشوه بده. خب نده، نده این پروانه رو به شما، نه چه اتفاقی میفته؟ ممکن مسکن جور نشه، اما گناه نکردی، خداوند از جای دیگه برکات بهت میده. کسی که بر نفس و معصیت پا میگذارد خدا میداند، خدا از جای دیگه او به اون عزت میده. خودش تو قرآن میگه تو عز من تشا و تو ذل من تشا. خدایا به عظمتت قسمت میدیم به همه ما توفیق غلبه بر گناهان نفس و سیئات اخلاق رو عنایت بفرمایید.